آخرین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان جمعه 15 مهر ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال بحثی که سابقا راجع به مسئله جهاد و آزادی عقیده بحث کردیم، یه دو سه تا مسئله باقی بود که لازم بود اونها را هم عرض بکنیم و بعد سراپای سخنان خودمون رو جمع بکنیم و خاتمه بدیم. یکی از اون مسائل مسئله ایست در فقه به نام تحریم حفظ کتب ضلال، یعنی کتاب‌های گمراه کننده، نگهداری آنها حرام. اولا ما باید ببینیم که این چه مدارک و چه ادله ای دارد و ثانیاً اگر که دلیلی داشت ببینیم چه فلسفه ای دارد. مسئله تحریم حفظ کتب ضلال اولا در تعریفش باید ببینیم تعریف این چیست. ممکنه کسی بگوید که مقصود از کتب ضلال یعنی کتابهایی که محتوای اون کتابها مطالبی است که به حد ذاته باطل است و غلط است. مسلم مقصود این مقدار نیست، هر مطلب غلطی را اسمش نمیشه کتاب ضلال گذاشت. و حتی اگر احیانا اون کتاب محتوی یک مطالب ضد مذهب باشد، ولی اگر قدرت منحرف کردن افکار در او نباشد، یعنی بحثی سخیف و ضعیف باشد که این کتاب روی افکار افراد اثری نمی‌گذارد، یعنی باطل هست، خودش ضلالت هست، ولی مضل نیست، لجزاننده نیست، باز هم می‌گویند دلیلی ما نداریم برای اینکه حفظ و نگهداری همچه کتاب‌هایی باطل و حرام باشد. بعضی ها مثال میزنن به کتاب های بهایی ها، مخصوصا کتاب های خود باب، میگن که اینها خود کتاب هایی است که فی حد ذاته ضلالت است، یعنی خود این محتوای اینها گمراهی است، ولی اینها اونچنان مطالب سخیف و بی سر و تهی هست که یک نیروی لغزانندگی در محتوای این کتاب ها وجود ندارد و بنابراین اینها رو نمیشه از کتب مضل به شما را رفت، یعنی کمتر از این هستن که انسان اینها را کتاب های گمراه کننده به شما می رود. مقصود از کتاب های گمراه کننده یعنی کتابی است که واقعا روی فکر پاره ای از افراد اثر می‌گذارد. اگر افراد بخونند فکرشون رو در یک مسیر انحرافی قرار می‌دهد. بازی را مرز بکنم، بید می‌کنم، می‌گویند برای کسی نگهداری اینها حرام است که خودش قدرت ندارد، و اما کسانی که قادر بر نقد هستند و قادر بر تجزیه و تحلیل مطالب و مسائل هستند، برای اونها نگهداری این گونه کتاب ها حرام نیست. و به همین دلیل هم هیچ همه علما خودشون همیشه به خودشون اجازه می دادن که هر نوع کتابی را بخرن و هر نوع کتابی را در کتابخانه خودشون نگهداری بکنن. خب اگر کسی گفت که نگهداری کتابهای لغزانده حرام است، بهرن منحصر نخواهد بود به صرف نگهداری در کتابخانه، خرید و فروشش هم همین حکم رو دارد، پخش کردن و نشر کردن همین حکم رو دارد، چاپ کردن همین حکم رو دارد و تبلیغ کردن برای این کتاب ها همین حکم رو دارد. ولی اساس ما بینیم که از اصل مطلب شد، ما چه دلیلی بر این مطلب داریم؟ آیا در قرآن یا در سنت ما چیزی رسیده است که دلالت بکند بر این مطلب، یا یک اجتهادی است بر مبنای برخی استحسانات عقلی؟ عرض میکنم که در اینجا نما آیهی داریم که صریح بر این مطلب باشد و نه حدیثی که در این موضوع صراحتی داشته باشد، هیچ کنم. ولی خب کسانی که طرفدار این عقیده هستند به بعضی از آیات استدلال کردند و تقریبا همیشه گفت به اتفاق هم فقها میگویند که این آیات دلالتی بر این مطلب ندارد. مثلا از این جمله آیه معروفی است در قرآن که می‌فرماید وجدتن او قول از زور، زور یعنی باطل، یعنی از سخن باطل به پرهیزی. معنی پرهیز کردن دوری کردن است به هر شکل که می‌خواهد باشد. ما موظفیم که از دروغ و باطل به هر شکلی باشد، به شکل نوشته باشد یا غیر نوشته، ما باید پرهیز بکنیم. و چون کتب دلال مشتمل بر اباطیل هست و ما موظفیم از اباطیل پرهیز داشته باشیم، پس از اینم پرهیز داشته باشیم. جواب دادن که وجدتن او قول از زور، معنیش اینه که شما خودتون از گفتن سخن باطل، از این که خودتون قائل به باطل باشید، باطل او باشید، پرهیز داشته باشید. مقصود از اجتناب این آیه ناظر به این مطلب است، یعنی به باطل سخن منگویید و به باطل ننویسید، حق بگویید و حق بنویسید و حق بشنوید. اما این که دیگری یک سخن باطلی را گفته است، ما این آیه برای ما یه تکلیفی در مقابل سخن باطل دیگری ایجاد کرده باشد که سخن باطل دیگری را حتی ما به صورت نوشته در کتابخانه خودمون نگهداری نکنیم، این آیه چنین دلالتی ندارد. آیه دیگر که در اوایل سوره لقمان است، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، یعنی برخی از مردم قصه های بیهوده ای را می روند خریداری می کنند تا به این وسیله مردم را از راه خدا منحرف کنند. مفسرین گفتند ناظر به جریانی است در مکه که بعد از نزول قرآن که مشرکین مکه دیدند که قرآن جلب نظر کرده است، مردی بود به نام نظر ابن حارث که این آدم خاصی بود و آدم از طبقه به اصطلاح مسافرین مکه بوده است و به ایران و روم هم مسافرت ها داشته، گفت که محمد با این قصه هایی که آورده نظر من مردم رو سریف تا و جرم کرده. من تهیه می کنم بعد آمد و از ایران یک کتاب هایی از همون هایی که ریشه همین خدای نام و شاه نام و حرف هاست، کتاب هایی در این زمین ها خودش به زبان فارسی آشنا بود و رفت این کتاب ها رو تهیه کرد و قصه های وستم و اسکندیار و کلانه حرف ها و مردم جمع کرده بود و گفت منم براتون داستان میگم که با این میگه که بعضی از مردم سخنانی را که لهو و بیهوده یعنی هیچ حقیقتی رو در بر ندارد، هیچ سودی رو در بر ندارد و فقط خصوصیت بازدارندگی و سرگرم کنندگی است. لهو، کلمه لهو یعنی بازدارنده یا بازدارندگی. هر چیزی که فقط خاصیتش سرگرم کنندگی باشه و بس، یعنی غیر از سرگرم کنندگی هیچ خاصیت دیگری ندارد، این از اون جهت که فقط بازدارنده است و از اون جهت که فقط سرد کننده انسان است از مسائل دیگر و جدی، از اون جهت که اش میگن لحظه. حالا اگر زیان باره هم باشه اون یه چیز دیگری است، ولی اونه که بهش لحظ میگن از اون جهت که موسیقی از اون جهت لحظ نامیده میشود در اسلام که یه خاصیت سرگرم کنندگی و خاصیت بازدارندگی دارند. قرآن میگه که اینها میدن داستانهای لحظ را، داستانهایی که فقط جنبه سرگرم کنندگی دارد، اینها را میخرند و بعد میان برای مردم نقل میکنند که مانع بشوند مردم را از راه خدا، یعنی در مقابل اون سخنانی قرار بدن که اون سخنان مردم را به سوی برعکس او لحظ است، به هیچ هدف ندارد و فقط جنبه بازدارندگی دارد، این نه، این فی سبیل الله است، هدف دارد و به سوی متوجه می کند که اون سو هم راه خداست. گفتم تو پس ببینید این خودش همون کتب ضلال است که قرآن می گوید به این که انتقاد می کند از کسانی که کتب ضلال را می خرند. عرض می کنم که اینها این را هم جواب دادن و به این شکل جواب دادن که ما از این آیه نمیتونیم صرف نگهداری کتب ضلال را، حرمت نگهداری کتب ضلال را استفاده بکنیم. این آیه از یک نوع عملی انتقاد میکنه. اون کسی که این کتابها را وسیله قرار داده است برای بازداشتن مردم از راه خدا، مسلم انسان اگر عملی مرتکب بشود که نتیجه اون عمل منصرف کردن مردم از راه خدا باشد، این عمل حرام است، ولو به وسیله کتابهایی باشد که اون کتابها کتاب ضلال نباشه، کتاب هدایت باشد. قرآن از یک طرز عملی انتقاد می کند که اون عمل کارش و نقشش منحرف کردن مردم و برگردوندن مردم است از راه خدا و مسلم این کار حرام است. این به هر وسیله‌ای باشد حرام است، میخواد با لهو الحدیث باشد یا با غیر لحو الحدیث باشه، با هر چیزی باشه، هر کاری که برای این چنین منظوری باشه حرام. این دو تا آیه است که به این دو آیه اعتماد کردن و این اون که من عرض می کنم فقط نقل است و فقها هم این دلالت این آیات را بر این مدعا ناتمام دانستن، گفتن نه ما از این آیات نمی تونیم استفاده کنیم. احادیثی که به اون احادیث استدلال شده است، عرض کنم که احادیثی که به خصوص در این موضوع آمده باشد نیست، ولی از بعضی از احادیث می شود یا کلیتی استفاده کرد و یا یک مشابهتی استفاده کرد. از جمله در باب نجوم احکامی، در باب تنجیم یعنی منجمیگری، ولی منجمیگری به معنی نجوم احکامی نه نجوم ریاضی. نجوم ریاضی همون است که می قواعد ریاضی مسائل فلکی را قبیل و کسوف و کسوف اینا را پیشبینی میکنه. نجوم احکامی اون است که احکام سعد و نحس و این دو چیزها را بگیره که تنجیم یعنی نجوم احکامی یه چیز حرام است. در کتاب حدیث آمده است که عبدالملک ابن اعیان برادر زرارت ابن اعیان، زرارت اسمش رو باید خیلی شنیده باشید، فامیلی هستن از شیعه، زرارت این اصلا رومی هستن. یه وقت یادم هست که خونده بودم اینها تا رومی یا اصلا هستن، فامیلی هستن، اینها رو میگن آل اعیان. اعیان کلمه شنو پشکش اینا رو میگن آل اعیان. آل اعیان شیعه بودن و در میان اینها بعضی از افرادش خیلی افراد از راویان برجسته شیعه هم هستند. برجسته ترین اونها مردیست به نام زراره از اصحاب امام صادق، که توی اصحاب امام صادق سه چهار تا چهره خیلی برجسته وجود داره. یکی هشام بن الحکم هست، یکی محمد ابن مسلم است و یکی هم زرارت ابن اعیان. این ها شاید این طبقه را بشه گفت که در که مشهورترین چهره های راویان امام جعفر صادق هست. و برادرهایی داره این به نام، یکی به نام بکیر ابن اعیان، یکی به نام حمران ابن اعیان، یکی از اونها به نام عبدالملک ابن اعیان. عبدالملک اهل منجم بود، منجم بود و این خودش گرفتار شده بود به این احکام نجوم، به طوری که دیگه هر کاری رو میخواست تصمیم بگیرم اول رجوع میگرد به این قواعد نجومی و سعد و نحس ها و این که اوضاع کواکب یا اجازه میدهد یا نمیدهد. یه وقت خودش احساس کرد که این اصلا دیگه فلجش کرده، آمد پیش امام صادق و گفت که اینی مبتلن به نجوم، من گرفتار شدم به این کار و به طوری که هیچ تصمیم نمیتونم بگیرم مگر با اجازه کتب نجومی. بعد حضرت بهش فرمود که اتر ریفی یا اتر ریفه به ها، فرمود که تو واقعا مطابق اینها حکم میکنی؟ گفت بله. فرقون من الان به فرمان میگیم میری خونه تمام اون کتاب ها رو یه جا آتش میزیم. بودم چون شیعه بود و تابع امام رفت اون تمام کتاب ها رو آتش زد، گفت بگه بعد از دنم خیال ما راحت شد. گفتن که خون ببینید چون نجوم احکامی کتاب ها کتاب های گمراه کننده بود، امام صادق دستور از بین بردن اون کتاب ها را داد، پس ما این قانون رو تعمیم میدیم و هر کتاب گمراه کننده ای این را هم باز فقها جواب دادن، گفتن این هم دلیل نمیشه. و چرا؟ برای اینکه امام صادق از عبدالملک سوال کرد، گفت آیا مطابق اون کتاب ها حکمن میکنی یا نه؟ وقتی گفت من حکم می کنم، امام دستور داد که برود کتابا را آتش بزنه. امام دید این با حالت یه بیمار در آمده، یک بیماری، یک عادتی پیدا کرده که نمیتونه این کتابا تو خونش باشد و این بر اساس اون کتابها حکومت نکنه. اگر این کتابا تو خونش باشد باز رفته میاد بیرون، باز اول به کتابا مراجعه میکنه، بعد میگه مثلا برم بیرون یا نرم بیرون. این یک نوع معالجه یک بیمار به خصوص هست. اگر شما به یک نفر طبیب روانی هم، اگر همون عبدالملک یک طبیب روانی هم مراجعه میکرد و میگفت من چنین گرفتاری دارم، اون طبیب روانی برای این که این را معالجه بکند همون کتابا را یا آتش میزد یا بالاخره از دسترس او خارج میکرد. به عنوان معالجه یک بیمار و الا اگر همون عبدالملک همون کتابا را تو خونه میداشت، ولی به عنوان یک عالم که هر نوع کتابی را تو خونه باید داشته باشه، نه به عنوان یک گرفتار در اون کتابا، امام حکم نمیکرد. بلحاظه خود امام اول سؤال کرد وقتی که من چنین کتابهایی دارم و گرفتار هستم، اول گفت تو بر اساس اینها قضاوت می کنی؟ گفت بله. تا گفت بله رو پس من اینها رو بسوز برده بود. پس ما از این مورد به خصوص هم نمی توانیم چنین کلیتی را استنباط کنیم. همش کنم که دلیل دیگری که ذکر می کنم یک دلیلی است که در واقع ارجاع به حکم عقل است و عمده این دلیل است و اون دلیل هم یک امر کلی است. کارم رو باید نهارم یه روایتی معروفی هست که این را اهل فقه آشنا هستن، میگن روایت صحف العقول. یه روایت خیلی مفصلی هست، روایت خیلی خوب و پرمعنایی از امام صادق که امام صادق وجوه و طرق کلی کسبه ها را که چه کسبی میتونه حلال باشد و چه کسبی میتونه حرام باشد بیان کرده است. خیلی روایت مفصلی در باب صنایع و صناعات امام می فرماید که تابع اثری است که بر او مترتب می شود. اون صناعاتی که یجیع من الفساد و محزن، یعنی اثرش جز فساد چیز دیگری نیست، اون صنعت خراب است. پس اگر صنعتی باشد که از اون صنعت آثار خوب گرفته می شود، او حلال است. و اگر صنعتی باشد که از اون صنعت هم می شود اثر خوب گرفته بشود و هم می شود اثر بد گرفته بشود، اون هم حلال است. اما اگر یک صنعتی باشد که از اون صنعت، یعنی راه استفاده از اون صنعت جز راه فساد راه دیگری نیست، اون صنعت حرام، اون کار حرام. متاسفانه الان متن روایت نیست که براتون بخونم، فقط یک تیکش در اینجا هست که عبارت همین است: انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محزن. فقط و فقط خداوند صنعتی را حرام کرده است که از او صرفاً فساد برمی‌خیزد. جمله بعد را ما یقوا به الکفر، یا چیزی که سبب نیروی کفر می شود علیه اسلام. این روایت البته رفتی، یعنی موضوعش بحث در این روایت راجع به کتب نیست که کتب زلال یا کتب غیر زلال، ولی میگن این کلیت ازش استنباط می شود. هر چیزی که از اون فساد برخیده، فقط فساد برخیده، و هر چیزی که سبب تقویت به نیروی کفر بشود، خدا چنین کاری را، چنین صنعتی را حرام کرده است. نوشتن کتابی، خود نوشتن اون کتاب صنعت میشه، عمل میشه. تألیف کتابی که یا نوشتن مقاله ای که صرفا از اون فساد برخیزد حرام است. و به همین دلیل پخش و نشر او هم حرام است. و به همین دلیل حفظ و نگهداریش هم باز حرام است. این منطق ما نزدیک میکند به یک استدلال عقلی که اگر حدیث هم نبود ما بر اساس اون استدلال عقلی هم میتونستیم بحث بکنیم و حتی مرکز بحث هم همینجاست. فقهایی هم که استدلال کردن بیشتر به اون جنبه عقلی مطلب پرداختن. گفتن آقا این لزومی نداره آیه باشه، لزومی نداره حدیث باشه. هر عملی که از اون عمل فساد برخیزد حرام است. حفظ کتب ضلال هم جز حفظ ماده فساد چیز دیگری نیست. پس نه باید حفظ کنم. پخشش هم جز پخش ماده فساد چیز دیگری نیست. پس نه باید پخش. تا حدودی در بعضی از مسائل